أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود به بحث اصول، یکی از فضلای جلسه سؤالی رو مطرح کردن از بحث گذشته اصول و اون اینه که اگر ما در شبهات موضوع تحریمیه نهی داشتیم و این نهی به عنوان ترک مجموع افراد بود یا ترک استقراقی، آیا اینها نتیجه او چی میشه؟ اولا تو خود سوال این عزیز گفتن که ترک مجموع رو معنا کردن به معنای این که تمام افراد و مصادیق اون شیء رو ترک بکنه. این اصطلاح خلاف اصطلاح اصولی است. وقتی طلب ترک مجموعی میکنه، معناش اینه که مجموع رو با هم انجام نده. اونجایی که همه افراد رو میگه ترک بکن، اینو ترک مجموعی نمیگه، اینا ترک استقراقی میگن، که استقراق همه افراد باشه. اما نکته ای که خدمتتون عرض میکنم، حالا جدای از این اشکال اصطلاحی، چیزی که در ذهن مبارک شما هست اینه که نهی روی طبیعت نیومده باشه، تو لا تشرب الخمر نهی طبیعت نکند، بلکه نهی اومده باشه روی افراد. به شما عرض میکنم مراد از نهی طبیعت هم همون نهی رو افراده، چون طبیعت به ما هیا اگر از شما سوال بکنن طبیعت خمر آیا مقید به وجوده یا مقید به عدم، شما تو جواب میگید هیچ کدام، چون تو طبیعت نخوابیده که اصلا این خمر موجود باشه یا معدوم. طبیعت خمر رو میگه. وقت نهی که میاد روی طبیعت که قبلا صحبت کردیم، طبیعت به ما هیه به این معنا که نیست، این که نه وجود نه عدم، اینو شعار نهی نمیکنه که. پس نهی رو طبیعت میاد، اما به ما هیه موجوداتون فی الخارجه. دلیلش هم اینه که چرا از اول نمیگن نهی رو افراد میاد، به خاطر اینکه افراد خم تعین داره. مثلا یک فرد از خم تو یک لیوان خاصه. اگه بخوام بگیم شعار نهی از این فرد کرده، باید اون خصوصیتش هم دخالت بدیم، چون تو لیوانه شعار نهی کرده. بعد یکی میگه حالا اگه تو لیوان نبود چی، مجبوریم بگیم نه دیگه اونو نهی نکرده، در حالی که این غلطه. بزرگان برای اینکه این خصوصیات رو در نهی شارع دخالت ندونن و دخالت هم نداره، لذا از اول میگن نهی رو افراد نیومده که دارای خصوصیت، نهی اومده روی اون طبیعت. بعد تا میگن طبیعت به یه اشکال دومی برخورد میکنن و اونی که طبیعت نه وجود داره نه عدم، و شاره چیزی که نه وجود نه عدم یعنی لا به شرط است که نهی نکرده، لذا بلا فاصله میگن که اون طبیعتی که شاره نهی کرده از طبیعت به ماهی موجودان فی الخارجه. این طبیعت به ماهی موجودتون فی الخارج نهیش میاد رو تمام افراد که میگیم استقراقه، و اون به شکل مجموعی نیست. اصلا مجموعشو کسی نمیتونه با هم بخوره، همه شرابهای عالم رو جمع بکنه و بخواد بخوره به شعار نهی مجموعی بکنه، بگه مجموعا با هم نخور، اصلا امکانش هم نیست. لذا اون نهی در حالی که رو طبیعت میاد رو افراد، و افرادش هم به شکل استقراقه. این یک مطلبه. مطلب دیگر سوال شده که اگه ترک مشتبه با اصل احتیاط ثابت بشه. خب اصلا بحث ما در همینه که میخوام ببینیم وقتی که یک مشتبهه، ما وظیفمون احتیاطه یا میتونیم براءت جاری بکنیم، و در این صورت صحبت در همینه که احتیاط لازم نیست به نظر اصولیین که غالب براءت هستن، لذا احتیاط در حالی که خوبه اما لازم نیست. یه سوال دیگه هم شده که استصحابی رو که مطرح کردیم در بحث گذشته، ما گفته بودیم که اگر نیامده رو تمام افراد و در واقع طبیعت اومده بود، گفته بود طبیعت رو ترک کنه، باید تمام افرادی که طبیعت برای سید میکنن رو ترک بکنه، وقت نتیجهش این بود که مشکوک رو نباید بیاره. بعد یه استثناء زدیم، گفتیم یه جا میتونه مشکوک رو بیاره و اون جایی است که مسبوق به ترک باشه و الان بتونه با استصحاب این کار رو بکنه. خب معنای مسبوق به ترک اینه که قبلا هیچ نوع شرابی رو نمیخورد، نه شراب یقینی نه شراب مشروب، قطعا تارک بوده قبلا. الان وظیفش اینه که تمام افراد رو، چون ترک طبیعت میخواد بکنه، تمام افراد رو باید ترک بکنه. وقت میمونه که آیا فقط یقینی ها رو ترک کنه یا مشکوک رو هم باید ترک کنه. به مشکوک که میرسه، از یه طرف به اون میگوین باید ترک بکنین، چون گفتیم مکلف باید احراز بکنه که منهی رو بالمره ترک کرده، پس باید مشکوک رو هم ترک بکنه. از طرف دیگر استصحاب اینجا میگه که اگر شما این مشکوک رو استفاده کردی، هنوز شما تارک خمر هستی، چون تو دیروز که هیچ کدام نه یقینی ها را استفاده میکرد نه مشکوک ها را، قطعا تارک بود. امروز وقتی میاد یه ظرف مشکوک الخمر یا وندرد استفاده میکنه، شک میکنه که آیا اون ترک دیروزش مرتفع شد یا اینکه هنوز تارک خمر است. با استصحاب میگه من هنوز تارکم، و این استصحاب تعبدن او رو تارک میکنه، نه وجدانم، وجدانم که مشکوک الخمیر رو استفاده کرده. این صحبتی بود که خدمتون عرض کردم. حالا عزیزمون سوال کردن که استصحاب رو اگر جور دیگه معنا بکنیم و بگیم اگر شیء منهی رو استفاده کرد، که حالا نمیدونم این شیء منهی رو که ایشون میگن آیا مشکوک است یا نه، ظاهرا منظورشون یقینیه، یعنی شراب قطعا خورد. این عبارتی که سوالی که عزیزمون کردن اینه، اگر شیء منهی رو استفاده میکرده و بعد از یه مدتی اگر در نهی اون شک کرد به واسطه یه نهی سابق، وقت استصحابه وجوب ترک بکنه. من اصل سوالتون رو خوندم، اما چیزی چندین بارم نگاه کردم، چیزی برام متوجه نشدم. کسی که قبلا شراب میخورده آیا میدونسته یا نمیدونسته، این رو ذکر نکردید. بعد از یه مدتی گفتید اگر در نهی شک، که حالا من باید دو حالتشو بگم، بگم فرض کنید قبلا تازه مسلمان بودست اصلا اطلاع نداشته، الان شک کرد، اما بلافاصله میگید شکش باشه نهی سابق باشه، اینو باز نمیفهمم چیه. حالا من منهای نفهمیدگی خودم این رو عرض میکنم که اگه تازه مسلمانی بود قبلا شراب میخورده، الان که مسلمان شده یه مثلا شک کرد، خب اگه شک بکنه با اصل میتونه بگه که هنوز نهی نداره، اگه این باشه منظور. اگه چیز دیگه هم باشه باز نمیدونم. و یا اینکه بگیم که میدونسته اما عمدن معصیت میکرده و شراب میخورده، معصیت کار بوده، حالا شک کرد که اصلا شارد نه کرده یا نه. خب این که قبلا یقین داشتی که نه داره و الان شک داره، بازم استصحاب میکنه وجوب ترکشو. این بحث اصلا ربطی با بحث اصول ما اصلا نداره. اون چی که مربوط به اصوله اینه که نه وقتی میاد رو طبیعت خم، میگه طبیعت خم رو ترک بکن، این با تمام افراد رو چه یقینی و چه ظنی و شکی باید همه رو ترک بکنه، مگر اینکه استصحاب بیاد و برو بگه اشکالی نداره. و اما بحث بعدی ما که یکی از مواردی است که ببینیم باید احتیاط بکنیم یا براءت و در کفایه گفتیم نیامده، دو تا بحثه. یکی این که اگه امر دار شد بین تعیین و تخییر، اینجا چه بکنیم؟ خب مثلا فرض کنید سلام نماز رو بعضی میگوین، حالا نمیخوام بگم واقع شده، میخوام مثال بزنیم، بعضی میگن که سلام نماز حتما باید اون سلام آخر باشه، السلام علیکم تعیینن او. بعضی قبول دارن این رو، گروه دوم، اما میگن تخییر است بین او و سلام قبلیش یا سلام علینا باشه. لذا هر دو گروه اول و دوم سلام آخر رو قبول دارن که این متعیناً از نماز خارج میشه. اما فرق گروه اول و دوم تو بحث تخییره. گروه اول تخییر رو قبول نداره، یعنی میگه سلام السلام علینا اصلا مخرج نیست. گروه دوم میگه چرا لنگه داره و با هر دو سلام میتونه بره جلو. همین بحث رو خصال کفاره مثلا باز میاد. اگر فرض کنید تو کفاره روزه همه میگوین 60 روز روزه اگه بیره قطعا ذمه‌اش فارغ میشه، اما نصف از این مراجع میگوین که عدل این 60 روز روزه 60 مسکین و یه عبدم هست. خب در این صورت چه بگیم؟ اگه بخوام احتیاط بکنیم باید تعییر رو ترجیح بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه ما مثلا اون سلام آخر رو بگیم رو فتوای همه مراجع نمازمون درسته، اما اگر بخوایم با تأخیر بریم جلو ممکنه نمازمون باطل باشه طبق نظر همون گروه اولی که تعیناً سلام آخر رو میگن. بنابراین اگه میخوایم احتیاط بکنیم احتیاط با تعیین هست. منتها یه بحثی مطرحی که آیا تعیین متعینه؟ اینو باید بگیم نه، متعین است، یعنی بگیم فقط یه راه دارد مکلف، حتما باید سلام آخر رو بگیم. تعیین رو نباید بگیم متعینه، چون خلاف فرض ماست. ما فرض کردیم نصف از مراجع سلام دوم و سلام سوم رو هر دو رو به عنوان تخییر میگوین و اون نصف دیگه متعیناً اون سلام آخر رو میگن. پس فرض همینه که تعیین تعین نداره، ولیکن اخباری ها در اینجا احتیاط رو متعین میدونن، میگن متعیناً باید همون کارو بکنه، اون تعیین رو انجام بده. دو تا ایراد به کلام اینها هست. یکی اینکه آیا تعیین متعینه یا نه، اولا خلاف اصل اینه که تعیین نداره و دوم که خلاف فرضه. خلاف فرض بحث موضوعیه، خلاف اصل بحث حکمی است. بحث ما در اینجا این میشه که ما بیام تعیین رو ترجیح بدیم، نه تعیین بش بدیم. اونایی که میگوین احتیاط، میگن تعیین رو ترجیح بدیم. چرا؟ دلیلشون اینه که اگه مثلا سلام سومو بگه دائما مطابق با مأمور بهه. اما اگر رفتیم به سمت تخییر، معنیش اینه که 50% میتونه سلام سوم رو انتخاب بکنه، 50% سلام دوم رو. وقت رو فرضی که سلام دوم رو انتخاب بکنه، تطابقش با مأمور به تطابق احتمالی میشه، نه یقینی. چون احتمال میدیم که مأمور به همون سلام سوم باشه. وقت مقتضای اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواهد، میگوید که ما باید تعیین رو بگیم بریم جلو. عوام مردم یه ذره مسئله دارن، من فکر کنم از این در مسئله بتونیم خوب استفاده بکنیم. و اونی که میگن روز شک دار نگیر، این اصطلاح خیلی قشنگی است. اینجا هم همینه، میگه وقتی همه مراجع سلام سوم رو مخرج میدونن، شما چه لزوم داری که از سلام دوم انتخاب میکنی؟ لذا شما که راه حل داری، اصول و حرج هم در کار نیست، خب اون لنگه رو انتخاب بکن که مقتضای احتیاط هم میشه. لذا توی این موارد میگیم ترجیح با تعیین هست، اما متعین هم نیست، چون خلاف اصله. اگه شک کردیم که آیا متعینن اینه یا نه، و اصل میگه نه، منتها دوره برمگن به این که ها میگم اصل نه، معناش این نیست که برد حالا اون لنگ رو انتخاب بکنه که خلاف احتیاطه، چون مقتضای اشتغال میگه که شما همون تعیین رو در نهایت عمل بکن. همین بحث در واجب عینی و واجب کفایی هم میاد. بحث دومی که باز مطرح نشده در اصول اینه که اگر یه واجبی به گردن ماست، نمیدونیم عینیش یه کفایی. من مثالش رو عرض بکنم چون برام اتفاق افتاده، و اون اینه که گاهی گویندگان که میخوان اول صحبت رو شروع بکنن، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته میگن، یه کلمه جمیعا میگن. این کلمه جمیعا یه شبهه‌ای درش هست، و اون اینه که اگه فرض کنید 100 نفر پای این سخنران نشستن، این کلمه جمیعا آیا به معنای اینه که منحل میشه یک سلامی که این گوینده گفت به تک تک این 100 نفر، که در این صورت تمام این 100 نفر واجب عینی میشه براشون جواب بده؟ و یا اینکه واجب کفایی است و فرض کنید جمیعا هم نیاره، همطور که السلام علیکم و رحمت الله. خب در این صورت قطعا میگن که این واجبه کفایی است. من تا حالا ما با کلمه جمعی هم میریم جلو که بتونیم یه مثال پیدا بکنیم. بالاخره یه گوینده ای گفت السلام علیکم جمعی و رحمت الله، 100 نفر نشستن. خب یه نفر جواب داد که خب قطعا یه نفر باید جواب بده، بعد نسبت به اون 99 نفر دیگه اونا شک دارن که آیا واجب عینیست، اونا باید بگوین، یا اگه واجب کفایی باشه دیگه از گردن بقیه ثابته. خب از نظر اصولی ما قبلا گفتیم، اینا تو کفایی هم اومده بود تو بحث اوامر، که اگه ما شک کردیم بین اینکه یه واجب عینیست یا کفایی، اصل آن است که عینی نیست. یه حرف اونجا زدم، وقت نتیجهش اینجا همینه که وقتی یه نفر جواب سلام او رو داد، بقیه یه اصل جاری میکنن، میگن انشاءالله این سلامی که این آقا داستن واجب عینی نیست، پس به گردن ما واجب نیست. وقت بعضی گفتن که همطور که میگوید من شک میکنم تو عینی بودن و اصل جاری میکنم، خب مقابلش هم شک در کفایی بودنه. اونم ممکنه کسی رو بگه من شک دارم این جواب سلام آیه کفایسن اصل عدمشه. اینو قبلا تو عوامل بحث شد که این دوتا اصل با هم تعارض نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه واجب عینی زائد بر واجب کفایی است و به عبارت دیگر واجب کفایی داخل در واجب عینی هست، لکن به نحو لا به شرط. وقتی یه نفر جواب میده چه عینی باشه چه کفایی باشه، این جواب سلامش صحیحه. بنابراین واجب کفایی موجوده در واجب عینی است، منطلا بشه، یعنی نمیدونیم آیا بقیه براشون واجبه یا نه. وقتی یه نفر واجب رو ادا کرد، گفت علیکم السلام و رحمت الله، اگه کفایی باشه صحیح است این جواب سلامه، اگر هم عینی باشه بازم جواب سلام این صحیحه. فقط فرقش اینه که اگه عینی باشه بقیه نمیتونن اکتفا کنن، بلکه بقیه هم باید جواب سلام بدن. اگه کفایی باشه بقیه اکتفا میکنن و همین. برای این تو واجب عینی یه چیز اضافه میشه که اگه عینی باشه نفر اول که جواب داده، اینجا باید بگیم واجب هم بر یه نفر است هم بر اون 99 نفر معن. پس واجب عینی امر اضافه ای میشه، اضافه رو ما اصل جاری میکنیم. پس راجب کفایی نمیتونیم اصل جاری بکنیم، بگم اصل اینه که کفایی هم نیست. در این صورت معنیش اینه که هیچ کدام جواب ندن. خب نتیجه این میشه که وقتی که این آقا سلام داد، تمام شنوندگان نشسته 100 نفر، یه نفر جواب داد، خب قطعاً چه عینی باشه چه کفایی این جواب سلامو درسته. بعد شک میکنیم تو وجوب جواب سلام بر آخرین، اینجا شک در اصل تکلیفه و شک در اصل تکلیف مسببش براءته. به خلاف نفر اول، نفر اول نمیتونه اصل جاری بکنه. اولی نفری که جواب میده اون متمکن از اجرای اصل نیست، بلکه عمل واجبه اون نفر اول است، چه کفایی باشه چه عینی باشه، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت بالاخره این باید جواب رو بگوید. پس نتیجه این شد که نفر اول که جواب داد، بقیه افراد میتونن شک در اصل تکلیف دارن اصل برات جاری کنن، بنابراین دیگه واجب عینی نیست. نتیجهش اینه. در این حال میگیم الاحتیاط حسنون علی کل حال، و معناش اینه که خوب است که بقیه هم جواب رو بگوین. مطلب بعدی که در کفایه مطرح میشد الرابع، حسن احتیاط است عقلن و نقلن. این نکته قشنگی است که احتیاط خوب است، هم عقل انسان میگه که خوب است احتیاط بکنه، چون بالاخره عقاب احتمالی هست یا وجود ثواب احتمالی هست. نقل هم همین رو میگه، نقل هم میگه که اخوک دینک فحتت لدینک. چیزی که اینجا اضافه میفرمان اینه که احتیاط که حسن است، حتی در جایی که ما حجت داشته باشیم برای اینکه واجب نیست احتیاط بکنیم، یا دلیل داشته باشیم که این کار حرام نیست، ولو دلیل میگه واجب نیست این کار، بازم احتیاط اینه که انسان بیاورد. یا دلیل بگوید حرام نیست، بازم احتیاط اینه که ترک بکنه. تو همون شبهات تحریمی مثلا همون توتون رو، ولو دلیل بگوید که این شبه توتون اشکال نداره، خب دلیل وقتی میگه اشکال نداره، در این حال کسی بخواد احتیاط بکنه که اشکال نداره که، هیچ وقت تا آخر عمرش استفاده نمی کنه. چون وقتی میگه حرام نیست نمیگه که واجبه که ترک بکنی که. خب علی حال چه ما حجت داشته باشیم، چه حتی یه مقدار اماره معتبره داشته باشیم، اماره معتبره بگه دا این دعای اول ماه یکی از افراد واجب نیست، میتونی نیاری، یا بگید این شرب توتون یکی از افراد حرام نیست و میتونی مرتکب بشی. در هر دو صورت احتیاط باز حسنه. میخوام میگن احتیاط رو ما تا اینجا میبریم جلو و میگیم عقل انسان میگوید احتیاط خوبه و نقل هم همین رو میگه، فقط یه جاست که احتیاط رو جلوش رو میگیریم و اونجاییه که احتیاط باعث اخلال به نظام شخص بشه، اونم اخلال فعلی. خب اخلال به نظام، حالا یا نظام جامعه رو بگیم یا نظام زندگی شخص رو بگیم که اسر و حرج در واقع، این دیگه نه، اگه کسی به اینجا بکشه دیگه احتیاط حسن نیست. نکته دیگر این است که احتیاطی که میگیم حسن است چه امور مهمه باشه چه غیر مهم. امور مهم یه مقدار عقل انسان احتیاط بیشتر لازم میدونه، مثل بحث دماغ و فروج یا غیر اینها، آبروی افراد که این خیلی بحث مهمی هم هست، از کعبه حرمت مؤمن گفته شده بالاتره. علی حال احتیاط چه در امور مهمه باشه چه در غیر عموم مهمه باشه، همه اینها رو میگیم که خوب از احتیاط بکند حسن است. و همچنین بحث دیگر اینه که احتیاط حسن است چه احتمال تکلیف قوی باشد یا ضعیف باشه. هر جا که ما شک در اصل تکلیف داریم میدونید که برات جاری میکنیم، اما گاهی احتمال تکلیف 70-80% گاهی 10% در هر دو صورت در حالی که براعته اما احتیاط حسن است. و همچنین فرق نمی کنه که حجت برخلاف احتیاط باشه یا نباشه، که همون نکته ای که قبلا هم اشاره کردیم که در واقع رخصت بر ترک احتیاط داده شده یا نه، چه رخصت باشه که در واقع اجازه داده که احتیاط رو ترک بکنه، در این حال احتیاط بکنه خوبه. آخرین نکته‌ای که دارم می‌فرمان احتیاطی که موجب اختلال می‌شود، اختلال نظام، این دیگه حسن نیست مطلقا. یه کلمه مطلق میارن بعدم یه فهم میارن که دقیقا مرادشون معلوم نیست چیه. شاید این فهمی که میگوید اشاره به تمریز قول باشد، اینه که بخواد میگن مرتبه اختلال یا مرتبه اسر و حرج دیگه این خارج از احتیاطه. اینا ما نباید بگیم استثنای از احتیاط بکنیم، چون ما داشتیم استثنا میکردیم، هم گفتیم احتیاط حسنون الا در جایی که اختلال به نظام باشه. حالا میخوام بگم اون جایی که اختلال به نظام است که اصلا احتیاط که نیست. این نکته رو من از یه جمله که از شیخ اعظم معروف است تو رسائلش رو مطرح کردن، اینو از اونجا دارم استفاده میکنم، اما نمیدونم مراد صاحب کفای همین هست یا نه. ایشون در اونجا شیخ اعظم میفرمودن که اونجایی که احتیاط به وسواسی کشیده میشه دیگه اینو ما نباید بگیم احتیاط هست اما به وسواس کشیده شده، بلکه میگفتن اینجا احتیاط در ترک احتیاطه. ما اونجا که داره موافقه با احتیاط میره جلو، اصلا دیگه اینجا اسمش احتیاط نیست، موضوعا از احتیاط خارجه. اگر ما این رو بگیم بله، وقتی اینجا نباید ما استثناء بزنیم و بگم احتیاط همیشه حسن است مگر اونجا که اختلال به نظام به وجود بیاد. میگم اصلا اونجا که اختلال اصلا احتیاطی نیست. بحث بعدی ما فصلی است در دوران هم بین وجوب شی و حرمت شی. مثالش هم مثلا جواب سلام مصلی، داره نماز میخونه، یه کسی بهش سلام میکنه و اینو میخوام ببینیم که آیا این جواب بده به خاطر اینکه جواب سلام واجبه، جواب ندهد به خاطر که تو نماز حرام است که بخواد کلام آدمی داشته باشه و ذکر نباشه. و این بحث اینجا مطرح میکنن به خاطر اینه که دوران بین وجوب شی و حرمت شی درش احتیاط امکان نداره و مثل متباینین نیست. متباینین که ظهر جمعه نمیدونه نماز ظهر بخونه یا جمعه، اونجا میتونه که هر دو رو بخونه تو متباینین. اما اینجا یک چیز است که نمیدونه واجب است یا حرامه. اونجا هم اگه یک کسی بگه نماز جمعه واجب است یا حرامه، دور همین حرف اونجا مثالش بر اونجا میاد. مطالبی رو که صاحبی که فایده دارن برای بحث آینده ملاحظه بکنید تو انشاءالله بحث بعدی من. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.